بسم الله الرحمن الرحیم. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مسترب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را.
رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل نهم نکاتی رو در مورد برمه کشیدن و چوگان عرض کردیم. اینجا جمع‌بندی مختصری داشته باشم تا به ویژه دو نکته و معنایی که از مصرع اول بیت چهارم برداشت شد به روشنی و تنویر خود رو نشان بده. عرض کردم که برمه کشیدن رو هم میتوان نقش کردن و نقاشی کردن گرفت، به ویژه با استناد به انبر سارا که میتوان نماد مرکب باشد و مهمتر مه که نمادی از بوم سفید میتواند باشد. بر مه کشیدن از انبر سارا زلفی چون چوگان میتواند به نحوی تصویر یک نقش و نقاشی باشد که با مرکب بر بومی سفید یعنی مه ایجاد می شود و اظهار می شود. این البته یک معنای لطیف دیگری هم در درون مستتر داره و اون این که چون با مرکب بر بوم سفید نگاشته می شود، در اصل سرنوشت ها رقم می خورد. جان ما و روح ما چون لوح سفیدی است. آن نقاشی که این لوح را نقش می کند یا آن نویسنده ای که بر روی این لوح می نویسد، آن نقش و این نوشته هویت ما و سرنوشت ما رو می سازند. این بحثیست که بویژه در عرصه اگزیستانسیالیزم امروزه به صورت بسیار جدی مطرحه. تقدم وجود بر ماهیت که از جمله اصول اگزیستانسیالیزم است به نحوی بیانگر همین لوح سفید است که انسان حال به تعبیر پیروان کیرکگور با استناد به معنا و مسیح این لوح سفید را می نگارد و بنا به قول پیروان سارت خود انسان با استناد به خود و خودیت خود و منیت خود است که این لوح را پر می کند و جلوه تصویری این معنا هم در فیلمی چون هامون که فیلمی یکسر اگزیستانسیالیستی است به نحوی در آن تصویر که همسر هامون جوهرها و رنگهای مختلف را بی هدف و سرگردان بر روی بوم سفید می ریزد خود را نشان می دهد. اصلا اصطلاح سر نوشت همین نگاشتن، همین نوشتن چیزی را بر پیشانی و تارک حیاتی انسان نگاشتن، یعنی سرنوشت او را رقم زدن. حال برمه کشیدن را اینجا به ویژه با استناد به انبر سارا که جوهر و مرکب است نگاشتن سرنوشت سالک ترجمه کنید یا معنا کنید، یا کشیدن نقش غایت مقصد و طریقت سالک، هر کدام. ولی میتوان از ای که برمه کشی از انبر سارا چوگان به نحوی مستند به معانی که عرض کردم رقم زدن سرنوشت و غایت سالک رو هم نتیجه گرفت. این از جمله معانی نیست که بر متن حمل میشود، نه، معنا بر اثر مرور زمان جلوه های نوتری از خود را افشا می کند. همچنان که در ساحت فلسفه گفته می شود نقد یک اثر باز آفرینی مجدد آن اثر است و در این باز آفرینی معانی لباس نو می پوشد و ظهور نو می یابد. آنچه عرض کردم که می توان از ایکی بر مهکشی از انبر سارا چوگان مسترب حال مگردان من سرگردان را به رقم زدن سرنوشت سالک با استناد به انبر و برمهکشیدن رسید. این معنای نویست که در عرصه زمان متولد می شود. اشارتی از این رو در جلسه قبل داشتم و همچنین گفتم می توان کشیدن را به معنای کشیدن چوب، به حرکت در آوردن چوب گرفت. مستند این معنا گوی سرگردان است در مصرع دوم و مستند معنای پیشین انبر و زلف و مه سفید و که چون بوم سفید است و کشیدن یا برمه کشیدن، هر دو در جای خود قرینه های معنوی و حتی لفظی در شعر و در این بیت دارند. به ویژه کشیدن از جمله افعال شگفت زبان فارسی است، هم به معنای کشیدن است چون نقش کردن، هم به معنای کشیدن است چون به سوی خود کشیدن، به سوی خود آوردن، هم به معنای تحمل کردن است، درد کشیدن است، و هم به معنای وزن کردن. از جمله اصطلاحات شگفتی که این معانی مختلف را با خود دارد، فلذا به ویژه در عرصه متضلع عرفان که معنا چند وجهی است، چند ضلعی است، به ویژه چون در اون عرصه مورد استفاده قرار گیرد، این معانی مختلف از دل آن معنا قابل استخراج و استحصال است. خب بیت چهارم تمام و بیایم سراغ بیت پنجم. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. این بیت در ادامه معانی معنوی چهار بیت اول غزل نهم اشاره به کسانی دارد که چون شیفتگی، شیدائی و شور سالکان و عاشقان و مریدان نوخاسته را می‌بینند، آنها را به تمسخر و استهزا می‌گیرند. چگونه؟ سالکی چنان با روی و رخ مقبچه به شیفتگی و شیدائی در می آید که به بانگی بلند بر سر هر کوی و برزن سلامی دهد، چنان مستن که مژگان خود را خاک رو به در میخانه می کنه. و یا آن مجنونواری که مجنون در عشق لیلی از خود نشان می داد. از جمله ویژگی های سوری عاشقان جنون برون است. عاشق اگر به حقیقت عاشق نباشد، رفتارش از سر حزم و احتیاط و دوراندیشی و عقل است. لیک اگر به حقیقت عاشق شد، عقل را وامی نهد، عشق را بر می گذیند و مسیر عشق یک سر جنون است. اصلا نکته را عرض بکنم، نسبت بین عشق و جنون ذاتی است. از هنگامی که افلاطون در یکی از رسائل خود به نقل از سقراط از اقسام جنون حرف زد، و جنون عشق را سرآمد جنون و دیوانگی ها دانست. از آن موقع به بعد در عرصه سلوک و طریقت مریدان را عاشق می خواهند و عاشقان را مجنون. این جنون است، جنون حقیقت عاشقی است که با رؤیت مقبچه مژگان را خاک رو به در میخانه می کند. اگر به حقیقت عشق و رؤیت حقیقی مقبچه یا مظاهر به تعبیر شیخ شبستر نرسیده باشند، این چنین شیفته و شیدا حرکتی خلاف ظواهر مادی و عادی انسان ها نمی کند. او به جنونی از حقیقت عشق رسیده که این گونه عاشقی خود را اظهار می دارد. این اظهارها، این ارائه ها که به دست عقل محتاط عارف نیست، سالک نیست و مرید نیست، سبب می شود که عاقلان بر این عاشقان بخندند، آنان را به تمسخر گیرند. ترسم این قوم که بر درد کشان میخند. در ادامه حقایق معنوی ابیات گذشته ذکرش ضروری بود و لازم، اما اون چه در صورت بیت ظهور داره اون چیست؟ اصطلاح درد کشان و همچنین خرابات از جمله اصطلاحاتی است که در شرح این بیت باید معنا شود. کلمه درد هر باقی مانده یا تهنشین شده جام شراب را میگوید. درد به نحوی اون چه که در ته جام میماند، باقی مانده می. بیاد بیاورید بحثی که در مورد می باقی در جلسات گذشته داشتیم. اما اینجا منظور از دردی کشان به ویژه به قرینه خندیدن این قوم بر اینها، بیانگر اون ته مانده شرابی است که شخص نمی خورد و در گوشه میخانه این جام را با این دردش، یعنی شراب تهنشین شده باقی مانده اش، می گذارد به بی‌اعتنایی. و دردی کشان در این قلمرو کسانی هستند که خرقه و زنار ندارند تا به گرو گذارند و جام می بستانند، لاجرم به آن تهمانده می دیگران هجوم می آورد. پس دردی کش آن کسی می شود که در میخانه منتظر آن است جام می بماند و در کنج آن باقی مانده می باشد که به این باقی مانده می می گویند درد و او آن را سر کشد. چون تکرار میکنم، متاعی گران برای اخذ می ندارد، لاجرم از تهمانده می دیگران استفاده میکنند. این در ساحت اجتماعی به نحوی میتواند مصداق آن تحقیر و تمسخر هم بشود. ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند، یعنی تمسخر میکنه، یعنی استهزا میکنه. چرا؟ چون که در عرصه ظواهر اجتماعی معمولا کسانی که دریوزگی میکنند و البته اینجا یک نکته بگویم، دریوزگی کردن متفاوت با گدایی کردن است. گدا گدایی میکند تا مایحتاج خود را تأمین کند، رزق و روزی خود را. دریوزه دریوزگی میکند تا نفس خود را خار کند. این متفاوت. گدا به دنبال رزق و روزی است و میخواهد با خفت نفس خود به جای کار کردن و رنج کشیدن وبال دیگران میشد، سربار دیگران میشد. اما چون شبلی به درگاه جنید آمد و خواست که مشق آداب معنوی و طریقت کند، جنید نگاهی به ایستادن او، نحوه گفتار او، حرکت چشمان او و نخوتی که در این صورت ظاهر بود انداخت. گفت این طریق، طریق مردان است و کسی میتواند این ره به سلامت رود که شرایطی را به جا آورد. و از جمله این شرایط که من بر تو وضع می کنم به عنوان شرط اول و اگر تو به جا آوری در این طریقت پذیرفته می شوی، آن است که یک سال در بغداد دریوزگی کنی. مثال های بسیار می توانم در عرصه عرفان اسلامی، آداب معنوی و همچنین در میان بوداییان، راهبان بودایی و حتی راهبان مسیحی بیاورم که در این عرصه دریوزگی می کردند، نه برای آن که مایحتاج خود را تأمین بکنند، تا به نفس خود بباورانند که آنان را به غرور و نخوت و جاه از راه به در نبرند. کشکول ها محصول چنین آدابی هستند، برآمده از چنین آدابی هستند. بیام سراغ بحثم. مردمان با نخوت و با غرور و این کسانی که به سراغ دردها می رفتند، اصطلاحا دردکشان، نظری می انداختند و به نگاه تحقیر بر آنها میخندیدند. به قول حضرت حافظ، ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند. و نمیدانستند که این دردکشی که آغاز درد کشیست، تمرین تحمل است، مهار زدن بر هوا و هوس بی حد و حصر نفس است، مهار کردن نفس اماره است. کما این که تکرار میکنم، دریوزگی میکردن تا نفس خود را مهار کنند. کما این که مثلا در زندگی ابراهیم ادهم هم داریم که در کشتی او را چنان حقیر یافتند که به استهزاءش نشستند و او میگوید من هیچ ساعتی را خوشتر از آن ساعت در ذهن ندارم که مورد تمسخر واقع شدم، زیرا در آن ساعت نفسم ذلیل شد. نفس اگر ذلیل نشود امیری میکند، اگر اسیر نشود به اسیری میبرد. و در این ساحت گاهی عرفا و سالکان دردی کش می شدند تا نفس را تنبیه کنند. قلندریه، خاکساریه و بسیاری دیگر از فرق این گونه محصول چنین معنایند. اما اون که ظاهر بین باشد دردی کش را گدا و صفت میپندارد، فلذا به تمسخر و استهزایش می نشیند. اما به حقیقت آنانی که در این ساحت دردی کش می کنند شرایط راه را تمرین می کنند، آداب طریقت می آموزند، خاری نفس را تمرین می کنند تا به جاه و جمال قره نشوند. درد کشان از جمله رندان محبوب حضرت حافظن، با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد. این بیتی از ابیات همین دیوان است و اتفاقا مستند به چنین معنایی است که این استهزا کنندگان، این قومی که میخندند بر دردی کشان، ایمان خود را وامی نهند. اگر این دردی کش حقیقی نباشد، در جان خود این استهزا کننده را به بند نمی کشد. آنکه امروز بر این دردی کش میخندد، فردا به دست با کفایت این دردی کش اسیر می شود. بنا به معنای مصرع دوم این بیت، اینجا دردی کشی است که به تمرین خاری نفس نشسته است تا آداب طریقت را به کمال بیاموزد. آنان که بر او میخندند و او را به تمسخر میگیرند، نمیدانند که در سر کار خرابات کنند ایمان را، ایمان خود را در قلمرو این خرابات فرو مینهند. از معنای خرابات و همچنین نکات دیگر معنوی مطرح در بیت پنجم غزل نهم ان شاء الله در جلسه بعد سخن خواهیم گفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.